بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. سلامتی آقا امام زمان، تعجیل در فرجشون، انشاءالله زیارت جمالش، یاری پای رکابش، شهادت در راهش نصیبمون بشه، منتظرانش بلند صلوات خط کنن. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و ادب خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، عزاداران آقا ابا عبدالله الحسین. من وظیفه دارم تشکر بکنم در این مدتی که بحث زیارت عاشورا مطرح بود، عزیزان و بزرگواران کمک کردن، همت کردن، بعضی بانی شدن، بعضی خدمت کردن، بعضی بزرگواران خالصانه حضور پیدا کردن در این عزای آقا ابا عبدالله الحسین. امیدواریم که همه کسانی که به هر نحوی در این برنامه دخیل بودن و کمک کردن به این داستان، برای تعظیم شعائر الهی مورد رضایت امام حسین علیه السلام و مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، صلوات دوم جلیل تر خط بفرمایید. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. یه سیری رو من عرض بکنم خدمتون. ما از در زیارت عاشورا از سلام شروع میکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، تا میرسه به اللهم لعن اول ظالم و آخر تابع له. این سیر مهمه ها، باید بهش توجه بکنیم. هفته گذشته چهارشنبه خود سلام رو من عرض کردم خدمتون که سلام نام خداست و سه تا معنا داره. خدا سلام کرده، دستور میده سلمو تسلیما، و برای سلام هم قانون گذاشته که کی سلام بکنه و دستور داده سلام بکنید. اصل ثواب هم گذاشته برای سلام کننده، ارتباط برقرار کننده. از این میگذرم چون بحثش مفصل توضیح داده شد. بخش دومش اینه که به بعضیا نباید سلام بکنید، به شرابخار، به رباخار، به قمارباز، به کسی که فسق علنی داره و آشکار داره نباید سلام بکنی. یعنی باید نشون بدی که من با تو نیستم، از کارت خوشم نمیاد. پس یه جا دستور میده سلام بکن، یه جا میگه نه سلام نکن. مرحله بعدیش اینه، اگر میتونی باش مقابله بکن، نهی از منکرش بکن، بهش بگو این کار تو زشته، نباید این کار رو انجام بدی. اگر نمیتونی حداقلش اینه که بهش اخم بکنی، رو ترش بکنی، رفاقت تو باش قطع بکنی. این مرحله بعدیشه. مرحله بعدی اینه که کسی که اصلا تو خط نیست، در مقابل ایستاده، یعنی مسلمان بوده الان نه دیگه، این از مرز مسلمانی هم دیگه خارج میشه. این هم دو تا مرحله داره. مرحله اولش اینه که میتونی با صحبت کردن، یعنی ما فرض میکنیم یه قدرتیه برای خودش، تو هم قدرتی هستی، قدرت ایمان رو داری، خدا رو داری، میتونی باش وارد مذاکره بشی که اون تبعات ضرری که میخواد به تو بزنه رو کم بکنی. اینجا بحث مذاکره مطرح میشه. یه جاهایی هم نه دیگه بگه از بحث مذاکره گذشته، میگه باید وارد جنگ باهاش بشی. البته نه جنگ ابتدایی، جنگ تدافعی. اونجایی که میگه کسی داره فتنه میکنه، و قاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله. یعنی سلام کردن مال یه دست است، سلام نکردن مال یه دست است، نهی از منکر کردن مال یه دست است، مذاکره کردن مال یه دسته جداییه و دسته پایانی کسی که تو باید اصلا وارد جنگ باهاش بشی تا زمانی که اون فتنه کاملا از بین بره. فتنه کجاست؟ فتنه اون زمانی است که طرف داره حق و باطل رو قاطی میکنه، اصلا جای حق و باطل رو قاطی میکنه، عوض میکنه، باطل رو لباس حق بهش میپوشونه، جاش جای حق به شما داره جا میزنه. اینو باید باش مبارزه بکنیم. این قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه، این دسته بعدیه. و دسته پایانیش اگر همه این کارا رو کردی، حتی رسیدی به اون جایی که وارد جنگ هم شدی، یه چیزی باقی میمونه که بین خودت و خدا او رو لعن بکنی. یعنی لعن کردن بعد از مبارزه است، قاتلوهم بعدش. یعنی امام حسین وقتی که بحث بیعت با یزید مطرح شد، نیومد تو خونه بشینه بگه خدای یزید رو لعنت کن، خدای یزید رو لعنت کن، تسبیح دست بگیره، وارد مبارزه شد. و بعد ما چیکار میکنیم؟ ما اگر پیرو به امام حسین هستیم، بعد از مبارزه، یعنی مذاکره یه مرحله است، مبارزه مرحله بعدیشه، بعد از اینکه همه این کارا رو انجام دادی، حالا واگذار میکنی به خدا، خدا یا من تمام کاری رو که کردم انجام دادم، میتونستم در توانم بود، حالا دیگه واگذار میکنم، خدا یا تو او رو از رحمت خودت دور کن. یه مبنا رو نباید فراموش بکنیم، با اون مبنا اینه عزیزان من، خوب دقت بکن، این سیره خیلی مهمه. یه مبنا اینه که خداوند متعال در قرآن به پیغمبر میفرماد که ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. دشمنت رو خوب بشناس، تو کدوم قسمت با همون مکانیزم باش ورود پیدا بکن. خداوند در قرآن فرمود که یهود و نصارا از تو راضی نمیشن، فکر نکنی میتونی باشون مذاکره بکنی. خوب به این مطلب دقت بکنید، پیغمبر گرامی اسلام به طرف بیت المقدس نماز میخوند، کجا؟ کنار کعبه. خیلی حرفه، کنار کعبه، به طرف کعبه نماز نمیخونه، به طرف بیت المقدس نماز میخونه. چرا؟ تو کعبه بوته، این خودش مبارزه است، من به طرف این بوت نماز نمیخونم، به طرف بیت المقدس نماز میخونم. حرف و حدیث زیاد شد، اینایی که قریشی بودن و بوت داشتن میگفتن چرا پیغمبر به طرف کعبه نماز نمیخونه، اونایی که یهودی بودن میگفتن ببینید پیغمبر شما که ادعا میکنه من آخرین پیغمبر هستم، به طرف بیت المقدس، به طرف قبله ما نماز میخونه. یهودی ها میگفتن یه دوگانگی ایجاد شد، پیغمبر نمیدونه چیکار بکنه، اینجا بوته نمیتونم نماز بخونم، اونجا هم میخونم. یهودی ها میگن تو داری به طرف قبله ما نماز میخونی. خداوند متعال وقتی دید پیغمبر نگران هست و حیرانه، تو یه نماز دو رکعتی آیه تغییر قبله نازل شد، جبرائیل هم اومد. رکعت اول که پیغمبر اسلام به طرف بیت المقدس نماز خوند، شونه های حضرت رو چرخون به طرف قبله، یه نماز خونده، یه رکعتش به طرف بیت المقدس، یه طرف به طرف یک رکعتش به طرف قبله. آیا حرف و حدیث ها تمام شد؟ نه خیر، حرف و حدیث ها بیشتر هم شد دوباره. یعنی بعضی ها هر کاری بکنی یه چیزی میگن، یه چیزی از روش در میارن. یهودیایی که ناراحت شدن تا الان پیغمبر به طرف قبله اونها نماز میخوند، اومدن با پیغمبر مذاکره بکنن، نه از موضع قدرت، از موضع ضعف مذاکره بکنن. پیغمبر بیا دوباره به طرف بیت المقدس نماز بخون، ما به تو ایمان میاریم. یعنی حاضر شدن ایمان هم بیارن. پیغمبر دلش نرم شد، عیب نداره، ما یه مدت دیگه به طرف بیت المقدس نماز بخونیم اینا ایمان بیارن. آیه نازل شد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. پیغمبر فکر نکن اینا حرفی که میزنن راسته، نه، تمام وجودشون دروغه، تمام وجودشون نفاقه، تمام هیکلشون خیانته. فکر نکنه اگر برگردی به طرف قبله اونها نماز بخونی اینا ایمان میارن. اینا تو این کار رو بکنی بعد یه مطلب دیگه یه مطرح میکنن، اون کار رو انجام بدی یک یه مطلب و یه خواسته دیگه مطرح میکنن. اینا دستبردار نیستن. ولن ترضى حتى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. تو دست از دین خودت برداری یهودی بشی اینجا راضی میشن. بعد میگن ما پیغمبرمون موسی تو تحت اختیار ما هستی. دنیا الان اینه، یعنی اگر خواسته اونها رو بپذیری خواسته بعدی هست، خواسته بعدی هست، خواسته بعدی هست. تو بحث مذاکراتی که مطرح شد، نه الان، قبل از برجام زمانهای روحانی، مقام معظم رهبری فرمود که اگر شما هسته ای رو هم توافق بکنید بعد موشکی مطرح میشه. موشکی رو قبول بکنید، موشکاتون بذارید کنار که یه زمانی هم یه بند خدای مطرح کرد، الان زمان موشک نیست. الان فهمیدین که زمان موشک هست. اون زمان یه نفر میگفت که زمان موشک نیست، زمان گفتگوه. دیدیم که در دل گفتگو موشک اومد، پس زمان موشک هست، نه اینکه زمان موشک نیست. مقام معظم رهبری سال 85 مطرح کرد شما اگر خواسته اونها رو بپذیرید بعد موشکی مطرح میشه. موشک رو هم بپذیرید بعد حقوق بشر مطرح میشه، حقوق بشر هم بپذیرید بس دیگری مطرح میشه. و دنیا این رو تجربه کرده. اوکراین سومین کشور هسته‌ای دنیا با 5000 کلاهگ هسته‌ای، سومین کشور، اول آمریکا بوده، دوم روسیه بوده، سومی اوکراین بوده. به اوکراین گفتن تمام تسلیحات هسته‌ایت رو باید بدی، موشکات هم باید بدی. با چه تضمینی؟ روسیه، آمریکا، انگلستان تضمین میدن که اگر کشوری به شما حمله کرد ما در مقابلش هستیم. تحویل داد، در مقابلش بودن، روسیه خودش حمله کرد. آمریکا هم کمک کرد به اوکراین، ولی بعد چه شد؟ بعد از اینکه نصفی از اوکراین تخریب شد، ساقط شد، از بین رفت، تمام زیر ساختش از بین رفت، آمریکا که دیدین جنگ فایده نداره گفت جنگ بسه، زلنسکی هم بره، تمام معادنی هم که توی اوکراین هست به خاطر اون تجهیزاتی که ما به اوکراین کمک کردیم به آمریکا تحویل داده بشه. این میشه مذاکره با آمریکا. صدام مگه هسته‌ای داشت؟ اعلام کردن سلاح کشتار جمعی داره، اعلام کردن ما شواهدی از هسته‌ای پیدا کردیم در عراق. کجا مگه بازرسی کرده بودن؟ نه خیر. به عراق اعلام کرد آمریکا باید موشک‌های ثمود 2 رو تحویل بدی. هسته‌ای که نداشت که بگن هسته‌ای تو تحویل بده. گفتن موشک ثمود 2 داری، اینو تحویل بده. موشکاشو تحویل داد عراق. 17 روز بعد از تحویل کامل تمام موشک‌ها خود آمریکا به عراق حمله کرد. 41 روز عراق رو بمباران کردن. 41 روز تمام زیرساخت‌های عراق رو زدن. بعد گفتن که ما شواهدی برای هسته‌ای پیدا نکردیم. خود صدام رو گرفتن اعدامش کردند، رفتن سراغ لیبی. به لیبی گفتن ببین چه بلایی سر عراق آوردیم، باید هسته‌ایت رو تحویل بدی. بلا فاصله قذافی اعلام کرد که ما نمیخوایم دیگه هسته‌ای داشته باشیم، تحویل میدیم. آمریکا گفت نه، هسته‌ای موشکی هم باید تحویل بدیم، موشک هم نباید داشته باشی. روسیه مأمور شد که تمام پایگاه‌های موشکی لیبی رو از بین ببره. 25000 کیلو سند، دقت بفرمایید، 25000 کیلو سند مال هسته‌ای از لیبی رفت آمریکا. هسته ایشو تحویل داد، موشکیش از بین رفت. با چه تضمینی؟ آمریکا و انگلستان گفتن اگر شما تحویل بدی، ما و شما قرارداد امنیتی با لیبی با قذافی میبندیم که هر کشوری به لیبی حمله کرد ما در مقابلش هستیم. دو سال بعدش خود آمریکا و انگلیس به لیبی حمله کردند و با خاک یکسان کردند. تجربه دنیا داره میگه مذاکره یعنی چی، قرارداد امنیتی یعنی چی. اینجا هم از آقا فرمودن که شما باید قدرتمند در مقابل استکبار بایستی. این اشداء علی الکفار رحماء بینهم یعنی چی؟ رحماء بینهم با خودی، با خودی السلام علیک، با دشمن قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فتنه تمام شد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، لعن بعد از این که شما مبارزه تمام شد لعنه. اصلا بعضی نباید با کسی با بعضی مذاکره کرد، راضی نمیشه، کوتاه نمیاد. از امام حسینم بگم و بحثمو تمام. داستان کربلا مگه مذاکره درش بود؟ اصلا مگه بحث بیعت در کربلا مطرح بود؟ بهانه بیعت بود. تا فرستادن دنبال امام حسین علیه السلام، نیمه شب فرستادن دنبال امام حسین بیا دارالاماره. امام حسین نشسته بود با چند تا از اصحاب دورش. اطرافی ها گفتن که به نظر شما کی چی کار داره؟ امام حسین فرمود معاویه از دنیا رفته، یزید جاش نشسته، نقض پیمان و صلح با امام حسن کرده، چون اونجا اومده بود که حق نداره بعد از خودش کسی رو معرفی بکنه. یزید جاش نشسته، پیمان با برادرم رو شکسته، یعنی اون مذاکره هم پر، مذاکره در کار نیست. اولش هم معاویه به محض اینکه با امام حسن صلح بست، مصالحه کردن، قرارداد نوشتن، اومد تو مسجد. همون روز اومد تو مسجد گفت من قرار بود بر شما حکومت بکنم، هر پیمانی که با حسن داشتم همش شکسته شد. همون روز امام حسین فرمود که معاویه مرده، یزید جاش نشسته، میخوان از من بیعت بگیرم و من اینجا پنهانی بیعت نخواهم کرد، میرم در دارالاماره، شما باشید، اگر صدای من بلند شد بریزید تو دارالاماره. میخواستن پنهانی از امام حسین تو دارالاماره بیعت بگیرن. امام حسین فرمود من اگر قرار باشه بیعت بکنم پنهانی نه عمومی. فریاد زد اومد بیرون. این اونجا قرار بر این بود که اگر بیعت نکنه همونجا بکشنش تو همون دارالاماره. امام حسین حرکت کرد اومد در مکه، تو کنار بیت الله الحرام زیر احرامشون شمشیر بسته بودن امام حسین رو کنار کعبه ترور بکنن. اگر امروز میرین اسرائیل داره ترور میکنه، اون زمان هم یهود همین کار رو میکرد، پیغمبر رو ترور کردن، پیغمبر ما رو ترور کردن. امام حسین قرار بود کنار کعبه ترور بشه و خودشون فرمودن که من حجم رو تبدیل به عمره میکنم، از کنار کعبه میرم، من خونم کنار کعبه ریخته نشه، باید برم کربلا. اون ترور اومد تو کربلا. میخوام بگم بحث بیعت نیست، دقت بفرمایید، اسم بیعته، ظاهر بیعته. اگر امام حسین بیعت میکرد هم کشته میشد، بحث بیعت کردن نیست. اومد کربلا، اولین کاری که کردن میخواستن یاران امام حسین رو بیرون بکشن، امان نامه آوردن. برای کی؟ برای ابوالفضل العباس. کمان که تو انقلاب ما امان نامه دادن به سرداران سپاه و ارتش. روز اول قرار بود 70 نفر ترور بشن، روز دوم سران قوا به اضافه مقام معظم رهبری قرار بود ترور بشن. اینا یهود و صهیونیست ملعون تجربه ای رو که در لبنان کرده بودن که در یک زمان 4000 پیجر رو منفجر کردن، گفتن تا حزب الله خواست خودش رو بازسازی بکنه، البته اونا پیشبینیشون این بود که دیگه حزب الله 4000 نفرش که زده بشه دیگه قابلیت رو نداره که خودش رو بازسازی بکنه. گفتن اون تجربه رو ما تو ایران پیاده میکنیم، 70 نفر یک جا زده میشن، سران قوا زده میشه، مقام معظم رهبری رو ترور خواهیم کرد، اونایی که باقی میمونن رو براشون با 700 نفر تماس گرفتن از فرماندهان لشکری و کشوری ارتش و سپاه که یا از نظام خارج میشید یا خودتون و زن و بچه هاتون رو مثل حاجی زاده و باقری و اینها تو خواب میزنیمتون. همونطور که ابوالفضل العباس گفت لعنت بر شما و امان نامه شما تو کربلا، فرماندهان ما اصلا پیشبینی نمی کردن که فرماندهان ما هم بگن لعنت بر شما و امان نامه شما. این انقلابه. و عرض بکنم که بنای اونها، بله وقت من تمامه میدونم، حالا امروز آخره یه خورده ادامه پیدا بکنه اشکال نداره، 10 دقیقه تا 8 انشاءالله اشاره میکنه آقای رضایی اونجاست داره ما رو مدیریت میکنه از اونجا. یه صلوات قد بفرمایید. میخوام عرض بکنم که اگر امام حسین هم بیعت کرده بود قرار بود به شهادت برسه و بیعت بهانه بود. دلیل، اگر بیعت بهانه نبود وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید باید همه چی تمام بشه، چون اونا گفته بودن، خود امام حسین هم فرمود که ان الدعی ابن الدعی رکز بین اثنتین بین السلت و الذله، این ملعون حرامزاده منو مخیر کرده بین دو چیز، یا شمشیر یا بیعت، و هیهات من الذله، من زیر بار ذلت نمیرم، شمشیر رو میپذیرم. خب امام حسین شمشیر رو پذیرفت، فیا سیوف خودینی، شمشیرها منو دریابید. امام حسین زیر شمشیرها به شهادت رسید، پس باید همه چی تمام شده باشه، ولی تمام نشد، ادامه پیدا کرد. اونایی که اومدن صحنه کربلا رو راه انداختن دو تا نیت داشتن، یک از بین برداشتن امام حسین و امامت. امام حسین یکیشه، یعنی بعد از امام حسین کی قراره امام بشه؟ امام حسین رو هم میکشیم، بعد از او کی قراره امام بشه؟ همه گفتن در روایات اومده علی ابن الحسین. علی ابن الحسین کیه؟ همه نگاه ها رفت سر علی اکبر. اگر قرار ما امام رو از جلوی خودمون برداریم، اول حسین بعدش هم علی ابن حسین، این دوتا باید از بین برن. وقتی علی اکبر رو قطعه قطعه کردن، فضربوه به سیوفهم فقطعوه اربن اربا، گفتن که نسل حسین رو از بین بردیم، امامت رو از بین بردیم. معاویه ملعون گفته بود اگر بعد از حسین قرار کسی امام بشه او علی اکبره، همه نگاه ها به سمت علی اکبر بود. تو کربلا قرار بود امامی دیگه از کربلا بیرون نیاد و خدا اراده کرد امام زین العابدین علی اوسط بماند، خدا اراده کرد. این یک، امامی در کار نباشه. دو، آثاری از کربلا باقی نمونه. اینا از کجا میگی آقا؟ دقت بفرمایید که اگر بحث بیعت یا بحث امامت هست، امامت نباشه، اگر این بحث هست، پس چرا بعد از شهادت امام حسین دستور دادن که کیا حاضرن از بر بدن بی سر حسین بتازند؟ چه دلیلی داره؟ برای چی؟ چرا باید این کارو بکنن؟ چرا باید خیمه ها رو به آتش بزنن؟ چرا باید اصلا اسرا رو ببرن شام؟ برای چی ببرن شام؟ اینا رو فکر بکنید که بعضی ها برن اسب ها رو نعل تازه بزنن. نعل تازه زدن یعنی چی؟ آقای رفیعی، این تیکر آقای رفیعی میگفت که من تحقیق کردم، آقای رفیعی میگن تحقیق کردم، اسب وقتی نعل تازه میزنی پاشو محکمتر زمین میکوبه، برای اینکه اون نعل جا بیفته. حالا اینم من اضافه بکنم بهش که تو مبارزه شمشیر هست دیگه، شمشیر یا نیزه. شمشیر خودش نصف کاره، اون بازوی ستبر و قدرتمندی که پشت این شمشیره نصف دیگر اون کار رو میکنه. اینا با هم میبرن، شمشیر به اضافه این بازو حرکت میکنه. خب اگر توی مبارزه شمشیر و بازو داره کار میکنه، زمانی هم که اسب‌ها رو نعل تازه زدن، اون نعلم کار شمشیر رو داره میکنه، به اضافه این که بازویی که پشتش قرار گرفته دست و پای اسب قدرتمنده، با اون هیکل و وزن اسب چیکار داره میکنه. اینا میگفتن که ما بدن رو له میکنیم، تازه اسب وقتی که محکم داره به جلو خودشو پرتاب میکنه، زیر پاشو به عقب پرتاب میکنه، یعنی تیکه بدن رو داره میکنه، گوشت رو داره میکنه، استخوان رو داره جدا میکنه. چرا این کارو کردن؟ نمیخوام دلتون رو ریش بکنم، میخوام بگم که اونا بناشون برای این بود که این بدنها چیزی ازش باقی نمونه. چرا دفن نکردن؟ بدنهای ملعون خودشون رو بردن، بدنهای اهل بیت رو دفن نکردن، زیر سم اسبها قرار دادن، سرها رو بردن، گفتن این بدنها اینجا، این امشب اینجا باشه، حیوانات و درندگان بیابان میان بدنها رو میخورن، چیزی هم از این بدنها باقی نخواهد بود. پس بدنها تمام، چی باقی میمونه؟ سرها باقی میمونه، اسرا. سرها رو ببریم شام تحویل یزید بدیم، یزیدم میره در یک ناکجا آبادی دفن میکنه که خبری از حسین و یارانش نباشه. اگه تو کربلا دفن میکردن، میگفتن یه زمانی اینجا واقعه عاشورا اتفاق افتاده، اینا هم کشتگان واقعه عاشوران، میخوان از عاشورا باقی نباشه. بدنهای خودشون رو بردن، بدنهای اهل بیت رو گفتن اینجا باشه، در رندگان بخورن، چیزی باقی نمونه. سرها رو میبریم در شام، اونجا یه جا دفن میکنیم، اثری از اصحاب حسین و حسین نباشه، فقط میمونه کی؟ فقط میمونه لا اله الا الله اسرا. اسرا رو هم تو روزه هایی که میخونن از امام سجاد، میگن امام سجاد ازش سوال کردن کجا بر شما خیلی سخت گذاشت؟ سه بار امام سجاد فرمود از شام، از شام، از شام. آقا میشه بفرمایید شام چه خبر بود؟ آره وقتی رسیدیم شام، اول درها رو به روی ما بستن، دروازه شهر رو بستن، شهر رو آذین بستن، اعلام کردن یه مش خارجی، نه فرزند امیر المؤمنین و فرزند صفا و منا، فرزند کعبه، فرزند پیغمبر آخر الزمان، نه یه مش خارجی رو ما آوردیم بر امیر المؤمنین زمان یزید خروج کرده بود، ما از بین بردیمشون، اسیرشون کردیم. اینا هیچ احترامی در اسلام ندارن. اولین کاری که کردن، دستور دادن هر کاری میکنید به اینها انجام بدید. لذا میگه وقتی ما رو هل هله میکردن، وقتی ما رو وارد شام کردن هل هله میکردن، میخندیدن، خوشحالی میکردن، از بالای بامها خاکستر بر سر ما میریختن. امام سجاد میفرماد یک تیکه خاکستر و زغال روی عمامه من افتاد، دستان من بسته بود، نتونستم این خاکستر رو از روی عمامم بردارم، عمامه و سرم رو سوزاند. میگه با ما در شام این کار رو کردن. یکی از کارهایی که کردن، ما رو همه رو به یه زنجیر بسته بودن، از جلوترینش که امام حضرت زینب کبرا بود تا پایانش که همه بچه ها رو و زن و بچه ها رو با یک قلو زنجیر اول تا آخر یه صف کرده بودن، بردن به بازار برده فروش ها. برای چی؟ برای اینکه ما رو اونجا بفروشن. امام سجاد میفرمادا بدنها رو که از بین بردن، سرها رو که میخوان یه جایی دفن بکنن، فرمود ما رو بردن بازار برده فروش ها ما رو بفروشن، نه به شامی ها، به اونایی که از اطراف اومدن ما رو متفرق بکنن تو بلاد اسلامی، دیگه اثری از اسرا هم باقی نماند. اما چی شد؟ خدا نگذاشت، خدا نگذاشت. خدا به امام سجاد فرمود که 11 برو بدنها رو دفن کن. اومد شام خطبه خوند، گفت ما فرزند صفا و مروه هستیم، ما فرزند مکه و منا هستیم، ما فرزند پیغمبر آخر زمان شما هستیم. وقتی خودشو معرفی کرد ورق یزید برگشت که وقتی میخواست بره، چون گفت اذان بگو، تو خواست اذان بگه، گفت صبر کن، این نامی که نام پیغمبری که برده شد پدر بزرگ منه یا پدر بزرگ این ملعونه، این پدر بزرگش آزاد شده جد منه، ما فرزندان این پیغمبر هستیم. اگه فکر میکنی که پیروز شدی، بالای معزنه صدای کی برده میشه؟ شهادت به رسالت کی داده میشه؟ وقتی ورق برگش، اومد یزید در محراب مسجد نماز بخونه، عمامشو کشیدن، عماشو کشیدن، گفتن یزید خدا لعنتت کنه، با فرزند پیغمبر چه کردی؟ اونجا ورق برگشت، سرها میخواستن اونجا از بین ببرن. وقتی ورق برگشت، امام سجاد فرمود که، گفتن به برگردید برید، خیلی خوب تمام شد. امام سجاد فرمود نه خیر، ما دو تا چیز رو میخوایم، یک سرها باید به ما برگرده، یکی هم هرچه از ما به غارت بردید باید برگردون، طلا و نقره رو نمیخوایم، لباسی که از حسین، عمامه ای که از حسین، کلاهودی که از ابوالفضل عباس، هرچه از اسرای ما، اینا ارزش داشت؟ نه، میخواست این وقتی که اینا میاد بگه اینا چه جنایتی کردن، روزه مصیبت در شام به پا کردن، و گفت سرها رو به ما تحویل بدید ما برگردیم، والله بر نمیگردیم. و یزید مجبور شد، اون یزیدی که احساس غرور میکرد، نشسته بود در مجلس خودش، گفت اسرا رو وارد کنید، اسرا رو آوردن نشوندن، گفت سرها رو ببرید مقابل عزیزانشون قرار بدید، هر کی داغ دیده است سر عزیزشو مقابل چشمانش قرار بدید. فقط دو تا سر باقی موند که جلوی اسرا گذاشته نشد، یکی سر امام حسین علیه السلام بود که در مقابل خود ملعون اون یزید در تشت طلا بود، اون یکیش کی بود؟ سر 6 علی اصغر، اونم کنار سر پیغمبر تو سر امام حسین در تشت طلا بود، صورت علی اصغر به صورت باباش، به محاسن باباش چسبیده. اینجا بود که اون نانجیب به عنوان پیروزی، به عنوان قدرت نمایی، شمشیر چوب خیزران رو برداشت، بل لبدن داد امام حسین میزنه، زینب کبرا بلند شد، ای من اون نزن، این لبهاییست که پیغمبر اسلام بوسیده. اینو بگم و تمام. محدث محلاتی نقل میکنه در الریاحین الشریعه، میگه اونجا بود که یه معجزه از امام حسین دیده شد. معجزات زیاد بود و قرآن خوندن امام حسین معجزه است، لبهایی که رگ در بدن نداره قرآن میخونه این معجزه است. میگه در مجلس یزید وقتی زینب کبری بلند شد، خطابی به یزید به مطالبش رو فرمود، چشمان حسین در تشت طلا باز شد، حدقه چشم حسین تو مجلس داره میگرده، یه نگاه به روبام کرد، یه نگاه به روغیه کرد، یه نگاه به سکینه کرد، اما تا نگاهش به زینب کبرا افتاد، چشمانش رو بست، قطره خون، نشک خون از چشمان حسین جاری شد. محدث محلاتی میگه میدونید چرا حسین چشمانشو بست؟ آخه میخواست بفرماد من از روی خواهرم زینب خجالت میکشم، و اگر خون تازه‌ای از چشمان حسین جاری شد، میخواد بفرماد برای اسارتم خواهرم زینب اگر دنیا خون گریه کنند جا دارد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الهی یا حمید بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر واهله. اللهم ايد حماة الدين وانصر جيوش المسلمين واخذل عساكر الكفار والمنافقين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. خدایا بعزتت وجلالت قسمت میدهیم شهداء ما، شهداء جدید در جنگ تحمیلی جدید، مقامشون عالی است، متعالی بفرما. رزمندگان اسلام نصرت و یاری بفرما. شر استکبار به خودشون برگردان. پرچم این انقلاب به پرچم بقیت الله الاعظم متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام در هر لباس و هر مقامی هستند، مخصوصا مقام عظمای ولایت که در طول این سالها مدیرانه، مدبرانه، شجاعانه در میدان رو مدیریت کردند. خدایا این عزیز رو سلامتی، عافیت، طول عمر عنایت بفرما. خدایا روح حضرت امام شاد است، متعالی است، متعالی تر بفرما. حاجات این دست جمع برآورده به خیر بگردان. ثوابی از این مجلس به روح گذشتگانمون، گذشتگان این دست جمع عائد و واصل بفرما. مریض هامون از سایه لباس عافیت بپوشان. قلب نورانی و مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. شادی روح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع، گذشتگان بانیان محترمی که برای این مجالس پذیرایی کردن، خدمت کردن، روح همه شهدا از صدر اسلام تا شهدای جنگ تحمیلی جدید. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.
خب ضمن تشکر از همه عزیزان که محبت کردن، سهیم بودن در این سفره، مخصوصا امروز بانی سفره سرکار خانم اربابیان در قسمت امور مالی دانشگاه بانی سفره بودن. شادی روح گذشتگان از این بیت محترم گذشتگان و عزیزانی که در این ایام ما را یاری کردند و کمک کردند و بانی بودن، روح شهدا فیض ببره. حمد و سوره و صلوات.